شبای روشنی دل، شبای نم نم بارو، سفره های آسمونی، عطر گندم بوی ریحون، شب پاک آینه بوده روبروی سادگی ها، صبح پر زدن به خورشید از دل افتادگی ها. ماه عاشقای عالم، وقت عاشقونه خوندم، وقت خوب مهربونی برای تو برای من. شب از ماه مبارک سراغ سر گرفتم، با نیایش شبونه تا سپید پر گرفتم. نمک عشق و محبت روی سفره های افطار، ملکوت عاشقی ها، سحر و فرصت دیدار.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
ایران را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا
درامیخته ای. به نام خدا و با سلام خدمت شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز رو با تلاوت آیات 45 تا 58 سوره مبارکی نمل آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز را آغاز می‌کنیم. در این بخش از آیات سوره نمل، خداوند پس از بیان داستان رسالت حضرت موسی علیه السلام و نعمتهایی که در حق داوود و سلیمان روا داشت و ما در برنامه‌های گذشته از آنها سخن گفتیم، به بیان دعوت حضرت صالح علیه السلام و ایمان نیاوردن قوم و عذاب آنها می‌پردازد. اکنون به ترجمه و شرح مختصر آیات می‌پردازیم. ثمود قوم حضرت صالح علیه السلام بودند و چنانچه از آیات دیگر قرآن برمی‌آید و نقل بعضی از تفاسیر بران گواه است، آنان قومی متمدن بودند و از وسایل طبیعی استفاده کرده و در مناطق هموار کاخها می ساختند و از کوها نیز امارت می تراشیدند. شغلشان کشاورزی بود و دارای مزارع و چشمه‌سارهای فراوان بودند، لکن از یاد خدا غافل گردیده و در انجام فساد پروایی نداشتند. چون حضرت صالح علیه السلام برای هدایت آنها مبعوث شد، جز گروه اندکی بقیه قوم به او ایمان نیاوردند و از او درخواست کردند که به عنوان بیانه ناقه‌ای از دل کوه برای ایشان خارج سازد. انجام این درخواست از جانب صالح مورد قبول واقع شد. بدین ترتیب و به امر خداوند قرار شد که یک روز نوبت آب شهر از آن ناقه و یک روز حق آنان باشد. آنان به هر حال زیر بار اوامر خداوند نرفتند و بدترین فرد قوم خود را برانگیختند تا آن ناقه را بکشد و چون کردند مستحق عذاب الهی شده و دچار صاعقه گردیده و هلاک شده. آیات این فراز دعوت الهی صالح را بیان می‌دارند و به راستی ما به سوی قوم سمون برادرشان صالح را به رسالت فرستادیم که خداوند را بندگی کنیم. در آن حال آنان دو گروه شدند که با یکدیگر به مخاصمه و جدال پرداختند. صالح گفت: ای قوم، چرا پیش از نیکی به بدی می شتابید؟ چرا از خداوند طلب آمرزش نمی کنید باشد که مورد رحمت واقع شوید؟ گفتند: ما به تو و کسانی که با تو اند فال بد زده ایم. صالح گفت: فال بد شما نزد خداوند است، بلکه شما قومی هستید که مورد آزمایش قرار گرفته اید. در آیه بعد خداوند بیان می دارد که نه گروه در شهر بودند که به فساد می پرداختند و برخی از تفاسیر بیان داشتند مراد نه نفر بودند که به فساد مشغول بودند و بر کشتن شتر صالح اصرار داشتند و همچنین به طرح توطئه قتل حضرت صالح پرداختند. آیه ادامه می دهد: در آن شهر نه قبیله بودند که در زمین فساد می کردند و در پی اصلاح و نیکوکاری نبودند. آنان به یکدیگر گفتند: به خداوند سوگند یاد کنید که به صالح و کسانش شبیخون زده و آنگاه به ولی او خواهیم گفت که ما شاهد هلاک کسانش نبودیم و ما ایم از راست گوگن. پس از این آیه خداوند به بیان عذاب ایشان و چگونگی هلاکت آنان که در اندیشه قتل صالح بودند می پردازد و به دنبال حیله و مکر آنان خداوند نیز که خیر الماکرین است تدابیر پنهانی ایشان را پاسخ می دهد. آیه بعد ادامه می دهد: در نهان نیرنگی کردند و ما نیز در آن حال که غافل بودند تدبیری کردیم، پس بنگر که عاقبت مکر اینان چگونه است. به راستی ما ایشان و گروهشان همگی را به هلاکت رساندیم. پس این است خانه هاشان که به واسطه ستمی که روا داشتند خالی و بی صاحب است. به راستی در این امر برای گروهی که بدانند عبرتی است. سپس در آیه 53 سرنوشت پیروان حضرت صالح چنین بیان شده است: و آنان را که ایمان آورده و تقوا می‌ورزیدند نجات بخشیدیم. با پایان گرفتن ماجرای قوم صالح خداوند بیان دعوت حضرت لوط علیه السلام می‌پردازد و در ضمن چند آیه کوتاه چگونگی دعوت لوط علیه السلام را بیان می‌دارد و سپس عدم قبول دعوت را از جانب قوم لوط ذکر فرموده و آنگاه به اجمال عذاب قوم لوط و نجات حضرت لوط علیه السلام را بیان می‌فرماید. حضرت لوط علیه السلام در زمان پیامبر بزرگ خداوند و موحد بت‌شکن ابراهیم خلیل الله علیه السلام می‌زیست و از جمله کسانی بود که به حضرت ابراهیم ایمان آورد و به همراه آن حضرت نجات یافته و به دیار قدس فلسطین رفتند. سپس آن حضرت بنابر نقل تواریخ به شهر صدوم مراجعت کرده و در آنجا به دعوت قوم خود و هدایت ایشان پرداخت. اهلان دیار نه تنها بت پرست بودند، بلکه به عمل شنیع لوات نیز عادت داشتند و راه طبیعی ارضای تمایلات جنسی را ترک کرده و از طریق زشتی به اطفاء قرایز خود اقدام می کردن تا بدانجا که در ملأ عام و آشکارا نیز مرتکب این عمل شنیع می گردیدن. دعوت آن حضرت اثری در قلوب سیاه آنان نداشت و پیوسته بر اعمال قبیح خیش اصرار داشتند، چندان که بر ملائکه عظام خداوند نیز که به صورت انسان نزد لوط علیه السلام آمده بودند قصد تجاوز داشتند، غافل از آن که اینان فرشتگان عذاب هستند و برای نابودی و هلاکت آنها از جانب خداوند گسیل شدند. و دیری نخواهد پایید که تمامیشان را در صبحگاهی دهشتناک هلاک خواهند کرد. اکنون به ترجمه آیات می پردازیم و به یادار لوط را آنگاه که به قومش گفت آیا مرتکب فحشا می شوید در حالی که خود زشتی آن را می دانید؟ چرا شما به جای زنان با مردان از در شهوت رو می کنید که شما گروهی نادانید؟ پس جواب قوم او جز این نبود که گفتند طایفه لوط را از سرزمین خود بیرون کنید، به راستی ایشان مردمانی هستند که پاکی می جویند. پس او و کسانش را نجات دادیم جز زنش که مقدر نمودیم او را تا از بازماندگان در عذاب باشد و بر ایشان بارانی از عذاب باریدیم و باران بیم یافتگان چه بد بود. و با این ترتیب خداوند بارانی از سنگ بارید و پس از آن که توسط رسول خدا از عذاب الهی بیم داده شدند مورد عذاب قرار گرفته و به هلاکت رسیدند. خب عزیزان شنونده، ترجمه و توضیح آیات 45 تا 58 سوره مبارکه نمل را شنیدید. تا برنامه آینده که به ترجمه ادامه آیات می پردازیم شما را به خدای سبحان می سپاریم. خدا نگهدار.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم
ایران را بشنویم.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
این هم یه سناریوی رادیوی متفاوت برای کنسرو لوبیای دلپذیر.
خب داستانش چیه؟
داستانش اینه که از کنسرو لوبیای دلپذیر خواستن که یه فرمو پر کنه. اسم و فامیلش که معلومه، نژادش هم می‌نویسه از بهترینای جهان.
کنسرو خوراک لوبیا چیتی دلپذیر متفاوته، به همین دلایل که شنیدین دلپذیره که متفاوته.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می‌کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سلاح افسریه.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز شنبه 8 آذر سال 1404 هجری شمسی مطابق با 8 جمادی الآخر سال 1447 هجری قمری و برابر با 29 نوامبر سال 2025 میلادی است. هشتم جماد الاخر سال 769 هجری قمری 678 سال پیش ابن یمین درگذشت. امیر محمود ابن امیر یمین الدین طغرایی فریومدی معروف ابن یمین در سال 685 هجری قمری در فریومد خراسان چشم به جهان گشود. دوره شکوفایی هنر شاعری و شهرتش همزمان با قیام سربداران خراسان بود. این شاعر مبارز همراه با دیگر یاران سربدارش بر جور مغلان شورید و بر آنان پیروز شد. هرچند ابن یمین شاعری قصید سرا بود، اما شهرت او بیشتر در سرودن قطعات اجتماعی و اخلاقی است. اشعار او مشتمل بر اخلاق و نصایح، عزت نفس، دوری از صاحبان قدرت و مذمت ناکسان زمان بوده است. ابن یمین شاعر بلند نظر عهد سربداران، عاقبت در تاریخ هشتم جماد الاخر سال 769 هجری قمری بدرود حیات گفت. هشتم آذر سال 1335 هجری شمسی 69 سال پیش عبدالحسین واحدی به شهادت رسید. سید عبدالحسین واحدی از پیشگامان تأسیس جمعیت فدایان اسلام بود. این گروه مبارز اسلامی پس از اعدام انقلابی سپهبد رزمارا در صدد اعدام حسین علا بود، ولی عملیات آنان ناکام ماند. در این میان واحدی و یکی دیگر از اعضای جمعیت که قصد داشتند در فرصتی مناسب علا را به مکافات اعمال خود برسانند، شناسایی و دستگیر شدند. سید عبدالحسین واحدی پس از دستگیری با شهامت رو در روی تیمور بختیار رئیس کل شهربانی استاد تا به دست بختیار به آرزوی خود یعنی شهادت دست یافت. هشتم آذر سال 1389 هجری شمسی 15 سال پیش مجید شهریاری به شهادت رسید. مجید شهریاری در سال 1345 هجری شمسی در زنجان چشم به جهان گشود. وی مراحل تحصیلی را طی کرد تا در نهایت در سال 1377 موفق شد دکترای خود را در رشته علوم و تکنولوژی فناوری هسته‌ای از دانشگاه امیرکبیر دریافت کند. ایشان در سال 1385 با راه اندازی دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی به عضویت هیئت علمی آن درآمد. برگزاری دوره‌هایی چون کارگاه آموزشی آشنایی با کد محاسباتی راکتورهای هسته‌ای از جمله اقدامات دکتر شهریاری بوده است. یکی از طرح‌های مهم این دانشمند مسلمان ایرانی، طراحی‌های تئوریک مربوط به ساخت نسل جدید راکتورهای هسته‌ای است که بازتاب زیادی در مراکز علمی جهان داشت. وی همچنین از جمله کارشناسان ارشد مبارزه با کرم رایانه‌ای استاکس نت بود. دکتر مجید شهریاری سرانجام در تاریخ 8 آذر سال 1389 هجری شمسی در یک عملیات تروریستی به فیض شهادت نایل آمد. ۲۹ نوامبر سال 2023 میلادی، دو سال پیش، پیکر چندین کودک در بیمارستان النصر غزه کشف شد. بیمارستان کودکان النصر در شمال نوار غزه واقع شده است. ارتش رژیم صهیونیستی در تاریخ 10 نوامبر سال 2023 بیمارستان النصر و بیمارستان الرنتیسی را محاصره و کارکنان این دو بیمارستان را مجبور به ترک آنجا کرد. با عقب نشینی نظامیان رژیم اشغالگر قدس از منطقه، دامنه ویرانی در بخش نوزادان بیمارستان النصر و کودکان از دست رفته فاش شد. در تاریخ